ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی عازم هند شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار ارزش ارز را اعلام کرد. و 3000 پرنده بر اثر آنفولانزای پرندگان در تالاب بوجاق در شمال ایران تلف شدند. حسن روحانی برای دیدار با رهبران هند صبح امروز پنجشنبه عازم حیدرآباد شد. در این سفر رسمی سه روزه ابتدا آقای روحانی در حیدرآباد با گروهی از مسلمانان هند ملاقات می کند و روز شنبه هم در دهلی نو با مقامات عالی رتبه هند دیدار و گفتگو خواهد کرد. هند یکی از شرکای تجاری ایران و وارد کننده نفت خام از ایران است. میانگین صادرات نفت خام ایران به هند که در دوران تحریم ها به شدت کاهش یافته بود، اکنون 500,000 بشکه در روز است. بزرگترین پروژه مشترک دو کشور توسعه بندر چابهار است که هند تعهد کرده 500 میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری کند. سه کشور هند، افغانستان و ایران دو سال پیش توافق کردند با گسترش ظرفیت بندر چابهار و احداث راه و راه آهن، مسیر جدید صدور محصولات هند به آسیای مرکزی و روسیه را از طریق بندر چابهار راه اندازی کنند. سال گذشته هند با صدور 130,000 تن گندم به افغانستان مسیر بندر جدید چابهار را افتتاح کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست مهار نوسانات ارزش ارزهای خارجی را در سه زمینه سود سپرده‌ها، پیش فروش سکه و سپرده ارزی اعلام کرد. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های کشور مجوز داده شده از روز شنبه 28 بهمن و به مدت دو هفته به انتشار گواهی سپرده ریالی اقدام کرده و برای این سپرده‌ها سود سالانه 20% پرداخت کنند. سود سپرده بانکی هم اکنون 15% است. تصمیم دیگر بانک مرکزی پذیرش سپرده به صورت ارزی ریالی است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ سود 4% به این کار اقدام کنند. راهکار دیگر بانک مرکزی برای مهار روند افزایش قیمت ارز پیش فروش سکه طلا است. بر اساس این تصمیم سکه طلا با نرخ 1,400,000 تومان برای تحویل در 6 ماه آینده به فروش خواهد رسید. در هفته جاری قیمت دلار آمریکا به مرز 5,000 تومان رسید. روز گذشته نیروی انتظامی بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلم کرد. رئیس گروه بیماری‌های حیات وحش ایران از تلف شدن حدود 3000 پرنده بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در تالاب بین‌المللی بوجاق در استان گیلان خبر داده است. به گفته سیامک مسعودی، منطقه تحت کنترل است و تردد خودروها و گردشگران در آنجا ممنوع اعلام شده است. این مقام سازمان محیط زیست اعلام کرده که برای جلوگیری از تماس بین پرندگان و انسان، شکار و صید در منطقه ممنوع اعلام شده است. ویروس جدید آنفولانزای حاد پرندگان قابل انتقال از پرندگان به انسان است، ولی تاکنون گزارشی درباره ابتلای ساکنان محل به این بیماری منتشر نشده است. تالاب بین‌المللی بوجاق، بخشی از پارک ملی خشکی دریایی بوجاق با وسعت بیش از 3400 هکتار در جنوب بندر کیاشهر در استان گیلان است. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نسبت به وضعیت بحرانی در جنگ داخلی آن کشور هشدار داد. دمیستورا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به کشته شدن 1000 غیر نظامی در هفته اول ماه جاری میلادی وضعیت سوریه را خطرناک و نگران کننده توصیف کرد. او حملات احتمالی شیمیایی به استان ادلب، افرین و حومه دمشق را محکوم کرد و گفت هنوز مدارس، بیمارستان‌ها و بازارچه‌ها بمباران می‌شوند. جنگ سوریه تاکنون بیش از 300,000 کشته، صدها هزار مجروح و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. در این جنگ 7 ساله، روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد حمایت مالی و نظامی می‌کنند. آمریکا و کشورهای غربی حامی شبه نظامیان میانه رو و گروهی از کردهای سوریه هستند و ترکیه نیز که اخیراً برای کنترل افرین وارد خاک سوریه شده از ارتش آزاد سوریه حمایت می‌کند. و فرزند کاووس سید امامی فعال محیط زیست که هفته گذشته در زندان درگذشت و علت مرگش خودکشی اعلام شده میگوید ماموران قضایی پیش از اعلام مرگ پدر به مدت 3 ساعت مادرش را بازجویی و تهدید کردند که درباره مرگ همسرش با رسانه‌ها حرف نزند وگرنه او را هم بازداشت می‌کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بازوهای داخلی و بین المللی در گذشت کاووس سید امامی پژوهشگر محیط زیست در زندان و نیز بازداشت شماری از فعالان محیط زیستی در ایران همچنان ادامه دارد. برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در قبال این موضوع، مهدی طاهباز با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک گفتگو کرده.
توضیحاتی رو که دستگاه‌های حکومتی در این مورد دادند بیشتر بر ابهام و در واقع سرگردانی افکار عمومی افزوده تا اینکه ابهامات رو رفع کنه، هم در مورد مسئله خودکشی و هم در مورد علل بازداشت و دستگیری این فعالان محیط زیست. در مورد علت بازداشت، خب در ابتدا مسئله جاسوسی محیط زیست رو مطرح کردن که یک ترم کاملا تازه است در ادبیات سیاسی ایران و کسی نمیتونست این رو بپذیره. بعد مسئله دوربین ها رو در محیط زیست مطرح کردن که با توضیح آقای کلانتری مشخص شد که این دوربین ها چندان قابل استفاده برای جاسوسی نمیتونه باشه. در مورد خودکشی هم توضیحاتی که داده شده و بعد فیلم هایی رو که به برخی از اعضای مجلس اینها نشون دادن، هیچ کدام مشخص نمیکنه که آقای سید امامی خودکشی کرده. در مورد دیگر هم به همین شکل بوده. در مورد کسانی که در خیزش دی ماه 96 بازداشت شدن و اعلام کردن که اونها خودکشی کردن، معمولا توضیحات یا مدارک و اسناد قانع کننده‌ای به افکار عمومی عرضه نشده.
خب فکر میکنین که واکنش جامعه و افکار عمومی به این موضوع و کلن عملکرد حکومت و اعتماد به روایت حکومت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
همه اینها علائم سوال بسیار بزرگی رو در برابر عملکرد دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، حفاظت اطلاعات، سپاه که در این مورد درگیر بوده، در برابر اینها علامت سوالهای بزرگی رو قرار میده که مرتباً همین علائم سوال در حال افزوده شدن هست. کمیته‌ای هم که آقای روحانی تشکیل دادن برای بررسی این موضوع، من فکر میکنم این کمیته هم در کنار کمیته های حقیقتیاب یا بررسی کننده ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله به دانشگاه تهران در سال 88، قتل های زنجیره ای در دوره آقای خاتمی، کمیته های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقتیابی. معمولا این کمیته ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه ها اجرا بشه. معمولا این کمیته ها کارشون به جای نرسیده و این پرونده ها بعد از مدتی بسته شده و همچنان موضوعات در اون چارچوب ابهام‌آمیز خودش باقی مونده.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگوی تازه‌ای که با وبسایت زیتون انجام داده میگوید احمد خمینی با اطلاعاتی که به آیت الله خمینی میداد به دنبال حذف آیت الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر جمهوری اسلامی شود. به گفته آقای منتظری اما با فوت نابهنگام آیت الله خمینی باعث شد تا برنامه‌ریزی او نیز به هم بخورد. رضا جمالی در گفتگو با احمد منتظری جزئیات بیشتر این موضوع را جویا شده.
از ابتدای پیروزی انقلاب در واقع یک حالت تقابلی بود بین ایشون و آیت الله منتظری و دائم احساس میکرد که رقیب ایشون است و حتی یک نامه‌ای به آیت الله منتظری نوشته که در خاطرات آیت الله منتظری اومده که اصلا شما چرا باید دفتر داشته باشید، چرا باید بر ملاقات شما از رادیو گفت بشه، در حالی که خب ایشون شخصیت دوم انقلاب بود و خیلی طبیعی بودید. ولی احمد خمینی حتی به صورت کتبی هم اینو نوشته که شما چرا باید دفتر داشته باشید و اینجور دخالت ها بکنید و بخواید رادیو تلویزیون هم اخبار مربوط به شما رو نقل بکنید.
آقای منتظری، شما از آنچه که دخالت احمد خمینی در بیت آیت الله منتظری در سالهای آغازین انقلاب خوندید سخن گفتید، آیا این مخالفت ها مسبوق به سابقه بوده یا اینکه دلایل دیگری مطرح بوده مشخصا در اون مقطع زمانی؟
دیگه به سابقه این که ماهای اول بعد از روز انقلاب به حساب سران جدید خلق اومدن قوم و با امام خمینی ملاقات کردن، مشخصا آقای مسعود رجوی و آقای موسی خیابانی اومدن در قوم و شهر مهمه احمد خمینی بودن، در منزلشون بودن و فردا با خمینی ملاقات کردن و این در صفحه اول روزنامه اطلاعات اون وقت خصوص منتشر شد که امام خمینی وسط است و اون دو نفر در کنار و یک پوستی هم زدن که برنامه اونها مورد تایید قرار گرفته. این مسئله رو آیت‌الله منتظری در زندان با مجاهدین خلق گفتگو داشت و زندگی کرده بود چندین سال با اینها و کاملا رو میشناخت و هیچ اعتقادی به اونها نداشت و این مسئله رو به امام خمینی گفت که چرا باید اینا به شما نزدیک بشن مجاهدین خلق و حتی به این تشکت بودن منزل احمده ها و خصوصی با شما ملاقات کنم که گفته بود و خیلی احمده ها ناراحت شده بود و البته تلافی هم کرده به شیش فروردین در واقع تلافی کرده و الفاظ توانی که به کار بردن.
آقای منتظری، شما در صحبتاتون گفتین که مرگ زود هنگام آیت الله خمینی باعث شده که برنامه احمد خمینی برای جانشین شدن او به هم بریزه. مثلا حالا اگر آیت الله خمینی چند سال بیشتر زنده بود، قرار بود چه اتفاقی بیفته که احمد خمینی جانشین او بشه؟
در محافل اون وقت گفته میشد به صورت متواتر که اون ائمه جمعه مشخصا از سراسر کشور چون که در ارتباط با بیت و هر شنوی داشتن، اونا قرار بود که نامه‌هایی بنویسن به خمینی و مطرح کنن که حالا که رهبری آینده مشخص نیست، بهترین شخص و عزیزترین شخص به تعبیری که نوشته بودن و گفته بودن احمد آقای خمینی هست و همینجور که امام جواد در 25 سالگی به امامت رسیدن هیچ اشکالی نداره که در جوانی کسی امام مسلمین باشه و این مطرح رو گفتگو میشد که چه چیزهایی تنظیم کردن و دارن در حال تنظیم و ارسال بودن و چونی که امام خمینی رو معالجه میکردن، اونا فوت ایشون رو شهریور 68 پیش بینی کرده بودن ولی دروغ داد و در واقع نقشه‌ای که بود برآب شد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری. روز چهارشنبه دو مقام ارشد دولت آمریکا بار دیگر درباره گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حضور بلند مدت نیروهای ایرانی در سوریه ابراز نگرانی کردند. در این زمینه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
اظهار نظر دو مقام سیاسی ارشد آمریکا درباره حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و ابراز نگرانی از سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که ایران باید نیروهای به گفته او بی ثبات کننده خود را از سوریه خارج کند. آقای تیلرسون چهارشنبه در سفر خاورمیانه خود و در کویت به شبکه خبری الحره گفت که پایان دادن به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و به ویژه در سوریه از راه گفتگوهای سیاسی و با اراده مردم سوریه میسر می شود. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگار الحره که پرسید واشنگتن چه اقدام عملی برای مهار نفوذ ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر مناطق خاورمیانه اتخاذ کرده، گفت که دستیابی به این موضوع از دید ما با فشار دیپلماتیک و گفتگوهای سیاسی حاصل خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره دلیل حضور آمریکا در سوریه نیز گفت که آمریکا به یک منظور در سوریه حضور دارد و آن شکست کامل حکومت اسلامی یا همان داعش است. او در این حال گفت که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که جنگ داخلی سوریه دوباره مشتعل نشود و در حمایت از گفتگوهای صلح اجازه دهد تا مردم سوریه قانون اساسی جدیدی نوشته و انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کنند. از دیگر سو نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان برای حضور درازمدت در سوریه برنامه ریزی کردند. خانم هیلی همچنین گفت که شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه با فرستادن پهپاد به آسمان اسرائیل یک گام خطرناک برداشتند که به تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه منجر شد. نیکی هیلی تاکید کرد که آمریکا همراه اسرائیل در مقابل آنچه فتنه انگیزی حکومت ایران خواند خواهد ایستاد. شنبه این هفته پس از آنکه اسرائیل از رخنه یک پهپاد ایرانی به حریم هوایی خود از آسمان سوریه خبر داد، این کشور به حمله‌های هوایی گسترده‌ای علیه هدف‌های ایرانی و سوری دست زد. مقام‌های ایرانی اسرائیل را به دروغ‌گویی درباره ماهیت ایرانی این پهپاد متهم کردند. در این حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که به پشتیبانی همه جانبه خود از حکومت سوریه و علیه مخالفان بشار اسد ادامه می‌دهد. مقام‌های سیاسی ایران همچنین آشکارا گفتند که از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در هفته‌های اخیر چند بار گفتند که اسرائیل به هر اقدام لازم برای دفاع از خود و در مقابل نفوذ ایران در سوریه و لبنان دست خواهد زد.